بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی مباز اصول عملیه، بحث براءت، جلسه 28 از مسلسل 798، دوشنبه مورخ 1/7/98.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. آخه تفسی از امور تعلقیه ذات الاضافه، تفسی از چی؟ خب بله، یعنی راه گریز. معنی تفسی اونجا یعنی راه گریز داشته باشه از عدم ارتکاب حرام. هر چی ببینید، تا مادامی که به حد الجا باز همین عناوین ثانویه نرسه، گاهی باز اون تفسی از حرام یه عنوان ثانوی برش بار می شود. فرض بفرمایید در مجلسی رفته، اگه الان بلند شه قطع رحم، نمیدونم یه عناوین اونو باز بس آخر، ولی لولا عناوین ثانویه انسان به مجرد بودن در یک ظرفیت و امثال اینا یا روم نمیشه بلند شم یا چنین و چنان، اینا باعث نمیشود ارتکاب حرام رو بالاخره. اگر راه فرار داره، اگر میتونه یه جوری مرتکب حرام نشه، ولو با رفتن از این مجلس. بله قطعا همین افراد، مواقع، ظرفیت ها، اینا همه با هم متفاوته. عرض شد نکته 14 در فقه الحدیث، حدیث رفع این بود که عرض شد مرحوم نائینی و جمعی از علما قائلند چون حدیث رفع در مقام امتنان است، ظاهر حدیث رفع الحکم است مع بقاء الملاک، و الا اگر ملاک هم نباشد رفع حکم دیگه امتنانی نیست، ملاک نداره، لذا حکم مرتفعه. این مثال عرفی رو ببینید، مولای عرفی به عبدش میگه پزشک خبر کن سرم درد میکنه، عبد انجام نداد، چند دقیقه بعد سر مولا خوب شد. مولا به عبد بگه به تو ارفاق میکنم، دیگه پزشک خبر نکن، دنبال پزشک نرو، برات زحمت بهت ارفاق میکنم. خب اینجا ارفاق نیست، امتنان نیست، چون ملاک خبر کردن پزشک از بین رفته، دیگه عبد لازم نیست پزشک خبر کنه، ولی نه به خاطر امتنان، به خاطر فقدان ملاک. حالا مرحوم نائینی میفرماید حدیث رفع بفرمایید چون در مقام امتنان است، ارفاق و منت است، لذا معلوم میشه ملاک هست، ولی شارع مقدس ارفاقا و امتنانا علی العبید حکم رو بر می داره. بر این مبنا مرحوم نائینی ثمرات مهمی رو در فقه بار می کنن. بعضی مثال ها رو اشاره می کنن. مثال اول، در واجبات مرحوم نائینی می فرماید اگر کسی مکره شد بر ترک واجبی، به زید گفتن اگر روزه بگیری ماشین تو آتش میزن، فرزن اولا در عالم مثال بگی، رفع مستکره علیه، میگه وجوب روزه رفع شده چون روزه گرفتن اکراهی است. حالا اگر مکلف تهدید رو قبول کرد و روزه گرفت، گفت نداره بیاید ماشین آتش بزن، روزه گرفت، آیا روزش قبول است یا قبول نیست؟ برخی از فقها مثل حضرت امام از بعضی مطالبشون و بعضی دیگه از آقایان میگن این روزه‌ای که گرفته امر نداره، این صومش کلا صومه، چرا روزه گیره؟ نباید روزه میگیره، باید قضاش هم انجام بده. مرحوم نائینی فرماید این روزه صحیح هست. با این بیان ایشون میفرماید درست حدیث رفع وجوب صوم رو برداشت، لکن ارفاقا و امتنانا علی العبد وجوب صوم برداشته شد، ولی ملاک هست، عمل زو ملاک را اگه کسی انجام بده استیفاء ملاک داشته باشه، عمل مجزی است و صحیح است. ثمره دوم در محرمات، حالا تا برسیم بررسی میکنیم، آفرین، حالا میگیم خودمون یه نقدی داریم که ذکر میکنیم. ثمره دوم در محرمات، ببینی وضو با آب غصبی، غسل با آب غصبی فی نفسه باطل، لو اكره علیه او اذکر، مکره شد یا مزتر شد با آب غصبی وضو بگیر. جمعی میگن حکم بطلان مرتفع است، چون اکراهی بوده این وضوش درسته. مرحوم ناینی میگه، میفرماید حتی در حال اکراه و اضطرار و نسیان بازم این عمل باطله. چرا؟ با این بیان حدیث رفع امتنانیست، حکم رو برداشته ولی ملاک مفسده و مبغوزیت در این عمل هنوز باقیه. این عمل حسن فعلی نداره، در حالی که در عبادت شرط حسن فعلی داشته باشه، محبوب مولا باشه، مصلحت داشته باشه. لذا وضو با آب غصبی ولو حرام نیست، چوب نمیزنن، گناه نیست، عقابت نمی کنن، ولی این عمل لا یصلح للعبودیه. لذا می فرماید این وضو باطل. باز با نگاه به این که ملاک هست، مفسده هست، برای حکم حرمت نیست. نه نه، این بطلان که برداشته شد به ملازمه صحت میاد به قول بعضی آقایون. حالا حداقل این اثر نسبت به بعضی صادقه، مثل نگاه آقای خویی و خود مرحوم ناینی. از نگاه ما از یک جهت دیگه اصلا این بحث، این مثال مورد نداره. در یکی از نکات سابق توضیح دادیم، به نظر ما یکی از نکات سابق میگه اصلا اینجا اثر صحت بار نمیشه. تأمل کنید ببینید کدوم نکته. نه، حالا دو سه تا ملاحظه میگیم، بعد خواستید حالا بحث پنجشنبه ها اگر احیا شد بعد دقیق امام چی میگن اینجا، اشاره به یه دلیلی دارن. حالا فی الجمله اشاره میکنیم، الان توی ملاحظات ما به حرف مرحوم ناینی قسمتی از حرف حضرت امام هم میاد که چرا امام میگن باطل اینجا اعمال در واجبات. قسم اول دقت کنید، هاکذا آثارش در سایر موارد هم هست. ببینید، فرض کنید حج بر کسی حرجی بود و طاقت عرفیه نداشت. حدیث رفت میگه رفع ما لا یطیقون، حج برش واجب نیست. حالا فرد خودشو به زحمت شدید انداخت، و من همه مشکلات رو تحمل میکنم، به حج رفت، حجش مجزی از حجۃ الاسلام یا نه. مرحوم آقای خویی میفرماد نخیر مجزی نیست، جمعی دیگه میگن مجزی نیست. مرحوم نهاینی میفرماد نخیر حجش مجزی از حجۃ الاسلام، باز به همین ملاک. درست حج وجوبش مرتفع شده ولی ملاک باقی است، استیفاء ملاک شده. عمل با استیفاء ملاک هم صحیح هم مجزی. یه مثال دیگه هم بزنیم تا بعد دیگه یکی دو نکته تحلیل کنیم حرف مرحوم نائینی رو. در بحث صلات باز فقها ها بحثی دارن، اگر نماز ایستاد خوندن بر کسی حرجی است، دیست که کمر داره باید استراحت کنه، پزشک میگه برات ضرر داره، حق نداری بایستی، درد داره، حرج داره، معذالک این آقا میگه من تحمل میکنم، نماز ایستاده خوند. مرحومای خویی و جمعی از فقها میگن نمازش باطل، حق نداره نماز ایستاده بخونه. نماز ایستاده مقید بود به عدم حرج، به اتاقه عرفیه. چرا این کار رو کرد؟ عمل مجزی نیست. مرحوم نائینی فتوا میدن نماز درسته، باز به همین ملاک، به همین نکته، میگن نماز ایستاده امر نداره، حدیث رفع امرش بود، لا حرج امرش بود، ولی ملاک که داره، چون در مقام امتنانه، ملاک رو که نمیتونه برداره، حکم رو برمیداره، ولا امتنانی نیست، ملاک هست. وقتی ملاک بود، عملی که استیفای ملاک شده عمل مجزیه ولو امر نداشته باشه. دقت کنید اینجا یکی دو نکته رو با مرحوم نائینی عرض میکنیم، ولو در یکی از مباحث اصول ما به لون آخری به این مسئله پرداخته ایم، ولی اینجا از این نگاه عرض میکنیم دو نکته به مرحوم نائینی. نکته اول، این کبرای کلی که تمام احکام تابع ملاک در متعلق است، لذا رفع حکم امتنانن سبب رفع ملاک نمیشه. ما در اصول اشاره کردیم در همه احکام الهیه نیست. ما قبول داریم غالبا احکام ما عدلیه قائلیم، تابع مصلحت و مفسده در متعلق است، ولی نه همه احکام. ما احکامی داریم که ملاک در جعل حکم است، ولو در متعلق ملاک نباشه. ببینید در باب وضوء روایت معتبر داریم، انما امر الله بالوضوء ليعلم من يعطي من يطيعه ممن يعصيه. و ان المؤمن لا ينجس. روایت میگه خدا به وضو امر کرده تا ببینه کی مطیعه کی عاصیه، همین فقط. نه اینکه فکر کنید مؤمن یک قضارتی پیدا میکنه وضو تطهیرش میکنه، ملاک این نیست. ملاک فقط اینه که مطیع از عاصی شناخته بشه. معلوم نیست ملاک در متعلق باشه و لهو نظائره، موارد دیگه هم داریم. پس بنابراین اولا این استدلال مرحوم نائینی در احکامی جاری میشه که ما احراز کنیم در متعلقش ملاکه. راه احراز هم یا نصوص یا دلیل عقلی قطعی. حرمت غصب، حرمت شرب خمر، حرمت غیبت، اکل لحم خنزیر، هم روایات میگه هم عقل میگه در متعلق مفسده است. ولی حالا اول فجر دو رکعت نماز بخون، حتما در متعلق یه مصلحته یا نه، خدا میخواد ببینه مطیع کیه عاصی کیه. نمیدون از کجا بدون ما تو اصول بحث کردیم ایرون. ما تو اصول بحث کردیم ورای عوامر امتحانی، یعنی عوامر امتحانی که در اصول مثال میزنن به ذبح ابراهیم و اینا، بس بالاتر از ایناست. شما اگر همه اینا رو عوامر امتحانی میدونید اب نداره اسم بگذارید، ولی ما خیلی داریم از این موارد. بله، نورن علی نور، ولی در متعلق یا نه وقتی انجام دادی خداوند یه نوری به عنایت میکنه. نه نه نه، متعلق از کجا معلوم؟ الوضوء علی الوضوء نورن علی نور، همونجا یعنی نور در متعلق، یعنی وقتی کار رو کردی یه چیزی خدا بهت میده، و یه چیزی خدا بهت میده معلومه وقتی اطاعت کنی یه چیزی بهت میده، جای شکی نیست. ولی حتما متعلقه یا اول کلام. خب همین دیگه تحیره که همین روایات ناظر به اونه که این تطهیر متعلقش اطاعت و عصیانه، نه که تطهیر در ذات باشه. این اشاره به همونه هست، ان المؤمن لا ينجس، روایت هم روایت معتبریه. ما یه وقت بحث کردیم میره گفتیم درست ما قبول داریم اصل در احکام طبق نگاه عدلیه وجود ملاک در متعلق است، ولی موارد معتنابهی هم داریم که کم هم نیستن، یکی دوتا ستا نیست، که از ادله استفاده میشه ملاک در متعلق نیست. لذا علا فرض این که مبنای مرحوم نائینی صحیح باشه، در مواردی است که ملاک در متعلق باشه، بلا اگر نباشه یه حرف قابل گفتن نیست. لذا ممکنه ایشون بگن وضو صحیحه، با همین روایت کسی بگه نخیر صحت وضو رو مرتفع کنه به خاطر اینکه ملاک درش نیست. بفرمایید. نداریم اصل کلی و همون اصل کلی که اشاره شد. نکته دوم دقت کنید، باز به مرحوم نائینی عرض میکنیم، در برخی از موارد حکم هم توضیح بدن و گوش میکنن. در برخی از موارد که رفع حکم امتنانی هست ما از ادله استفاده میکنیم که کأن با رفع حکم امتنانن یه مانعی پیدا میشه، ملاک هم دیگه مرتفع میشه. لذا این نکته مهمه، باید مورد از مواردی باشه که ما اطمینان داشته باشیم با رفع حکم ملاک رفع نمیشه. مثلا ببینید در صلات و صوم مسافر، مسافر روزه نباید بگیر، روزه نگیر، وجوب روزه مرتفع شد، نمازش هم قصره. روایات معتبره میگوید وجوب روزه از مسافر رفع شده و نمازش قصر شده یه هدیه، یه کرامت از سوی ذات مقدس پروردگار، یه امتنان است. معذالک روایت میگه این امتنان رو نباید رد کنیم، این هدیه خداوند رو باید بپذیری. معناش اینه که دیگه روزه بر مسافر ملاک نداره، نماز تمام ملاک نداره. باب 22 از ابواب صلات مسافر در وسائل الشیعه مراجعه کنید. ان الله اهدا الى امتی هدیتا لم یهدها الى احد من الامم تکرمتا منه عز و جلنا. خداوند یه هدیه به این امت داده، به خاطر کرامت بر ما به هیچکی نداده. فقیل له و ما ذلک یا رسول الله، عرض کردن یه هدیه چیه؟ فقال الافطار و قصر الصلاة فی السفر. فمن لم یفعل ذلک فقد رد علی الله هدیته. یا روایت داریم انا بری ممن یسلی فی السفر اربعا، معلوم میشه ملاک نداره. بالله اگه ملاک نداشت یه حرفا معنا نداشت. انا بری ممن یسلی فی السفر اربعا. نتیجه این که همه جا رفع حکم امتنانن مساویه با بقاء ملاک نیست، لذا باید بررسی کنیم ببینیم از ادله چه استفاده میشه. اگر از ادله استفاده شد رفع حکم با رفع ملاک هست، دیگه نمیتونیم بگیم ملاک باقیه، کلام مرحوم ناینی نتیجه فقهی بگیریم. بله اینجا هم به نظر ما اصل و قاعده این است که که با رفع حکم ملاک رفع نمیشه، ولی معذاله باید ادله رو بررسی کرد. ولی امتنانا نه، روایت صریح روایت تکرمتا علیکم، امتنانا علیکم گفتم در امم سابقه ای نبوده، درست مثل رفع مستکره و علی که بر امم سابقه نبوده اکراه عرفی، ولی برای امت هست. نه روایت رو میگه این نیست، روایت میگه در امم سابقه این نبوده، ولی تکرمتا علیکم منت گذاشتن بر شما، گفتن در سفر روزه نگیرید. خب کلام مرحوم ناین خب دیگه ببینید زیل اینو میخواد بگه، تکرم هم هست ولی به شکلیه این رفع حکم ملاک هم باش رفع شده دیگه. نه دیگه ولی معناش این نیست که در حقیقت یک حکم جدیده، صریح روایت اینه. دقت کنید حضرت امام، حالا دیگه خیلی فقط اشاره میکنم، حضرت امام که در بسیاری از موارد رفع حکم رو مسابقه با رفع ملاک میدانن، عمده توجهشون به همین روایت در باب صوم در سفر و قصر صلات در سفر است. یه قاعده کلی استفاده می کنن، همه جا رفع امتنانی هدیه من الله است و قبول هدیه خداوند واجبه، لذا دیگه ملاکی هم برای اون عمل نخواهد بود. حالا این مناقشش در فقه در جای خودش. نکته پانزدهم و آخرین نکته، مگر باز مطلبی به ذهنمون برسه، ولو دیگه ما هم این 15 نکته رو تلگرافی اشاره کردیم، هر کدوم باید ثمرات ذکر بشه، اونا فقه دیگه جای خودش، فقط مستحضر بدانید این 15 نکته رو ذیل حدیث رب در فقه اگر میخواید استناد کنید اثر بار کنید توجه به این نکات داشته باشید. نکته 15 مفاد حدیث رفع با مفاد آیات داله بر براءت خیلی تفاوت داره. دو تفاوت مهمش رو اشاره می کنی. یک، آیات داله بر براءت، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، مفاد آیات مثل براءت عقلی قبح عقاب بلا بیان است، ولی مفاد حدیث رفع و براءت شرعی بسیار اوسع از آن است. مفاد حدیث رفع میگه حکم مشکوک شرعی رفع شده است، لذا ثمره اول براءت عقلی شامل مستحبات نمیشه، قبلا هم اشاره کردیم در مستحبات کسی نمیتونه براءت عقلی جاری کنه، قبح عقاب بلا بیان، مستحبات اصلا عقاب نداره که شما در مستحب مشکوک بگید قبح عقاب بلا بیان. ولی توضیح دادیم براءت شرعی با اون بیانی که ما ذکر کردیم در مستحبات هم جاریه. اگر تشکیل بشه چی بخواد نه، اون که باید شد تازه، خب اونم چه عیب داره، اون رفع میکنه دیگه، تشریح اون رفع میکنه دیگه، تشریح اون میشه، نباید انجام بده چون براءت شرعی جاریه. نمیدونه، مشکوکه که غسل جمعه رو صبح میتونه انجام بده یا نه؟ بگه قربتن الله صبح انجام میدم. خب این تشریع حرام نباید این کارو بکنه. بس آخر ثمره دوم دقت کنید، اگر ادله اخباریین بر وجوب احتیاط در شبهات بدویه تمام باشه، ادله اخباریین وارد در آیات براءت است، به خاطر اینکه مفاد آیات براءت میگه خدا بدون بیان عقاب نمی کنه، ادله احتیاط میشه بیان. میگن ما بیانی، پس ادله اخباریین میشه وارد بر آیات، لکن مفاد حدیث رفع اگر ادله اخباریین بر براءت تمام باشه بینشون میشه تعارض. رفع ما لا یعلمون میگه در موارد شبهه حکم مرفوع است، لذا وجوب احتیاط نداری، ولی ادله اخباریین میگه در شبهات و ما لا یعلم قف عند الشبهه احتیاط واجبه، میشه بینشون تعارض. در بحث خودش باید ببینیم چه کنیم، زیر ادله اخباریین بر وجوب احتیاط اونجا بحث رو بررسی میکنیم. هازا تمام الکلام در بحث حدیث رفع. نتیجه در دو جمله این شد، سند حدیث تمام برخلاف اون چه آقای خویی میفرمایند و جمعی، دلالت حدیثم بر براءت شرعیه تمامه. 15 نکته در فقه الحدیثش بیان کردیم. روایت دوم که استدلال شده بر براءت شرعی حدیث حجب است، ما حجبا لا علمه عن العباد، توضیحش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.